گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 7 ماه فوریه 2022 برابر با 18 بهمن ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه‌ای که را دوست دارم از هایده.
یکی را دوست می‌دارم، یکی را دوست می‌دارم، ولی افسوس او هرگز نگاهش میکنم، نگاهش میکنم، شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می‌دارم، ولی افسوس او هرگز نگاهم را
نمی‌خواد.
را خندان. من به خاک سر نشینی عادت دیرینه دارم، بازم من ولی در آرزویم عشق بازیست، عشق هر تو بندهی من نمادمی در سینه دارم، من عاشقی عاشق شدم، صبر تیره بقی جست و روی ماه تو را بکوش ها
سخنان دختر معلم زندانی مهندس مشکین خط که توسط دخترش نگار مشکین خط بیان میشه. بشنوید.
سلام، من نگار مشکین خط فرزند روزبه مشکین خط هستم. پدر من زندانی سیاسی هستن و نزدیک به 4 سال هست که دارن حبس تحمل میکنن. تقریبا 4 سال پیش در دادگاهی ناعادلانه پدر من به 28 سال حبس محکوم شدن که از اون 28 سال 11 سال آن اعمال شد. بعد از مدت تقریبا 1 سال پدر من درخواست تقلیل مجازات دادن و بعد از 1 سال رفت و آمد و هفته 2 بار پیگیری کردن. با وجود اینکه تازه شاغلم بودم فقط 1 سال از حبس پدر من کم شد و حبس پدرم به 10 سال تقلیل پیدا کرد. خب اونجایی که قبل اینکه پدر منو دستگیر بکنم جراحی پلیپ روده کرده بودم و مشکل حاد کلیوی داشتن و همچنین آلرژی با زمینه عفونت که به گفته خودشون ما درخواست عدم تحمل کیفر دادیم و بعد از کلی بدو بدو کردن و آوردن کلی پرونده پزشکی و علی‌رغم تشخیص پزشکی متخصص بیمارستان که پدر من برده بودن گفتن که ایشون به پدرم یعنی عدم تحمل کیفر رو دادن، ولی در کمیسیون پزشکی که زیر مجموعه قوه قضاییه بود عدم تحمل پدرم رو تایید نکردن و گفتن که مشکلی نداره و میتونه حفظش رو تحمل بکنه، فقط نهایتا ما به بهداری میسپریم که بیشتر مراقب پدرتون باشن. همین دوباره اونم گذشت و گفتن که درخواست پابند بدین. پدرم درخواست پابند دادن ولی بعدش گفتن پابند برای زندانیای امنیتی نیست، مخالفت کردن. دوباره اونم گذشت و 3 سال از حبس پدر من گذشته بود که طی این 3 سال خواهر پدر من، برادرشون و مادرشون هر 3 فوت شدن و حتی 1 مرخصی 1 روزه حتی تحت الحفظ هم به پدر من ندادن که فقط بره سر مزار عزیزاش. هیچی دیگه گذشت و 1/3 زندانی پدر من تموم شد و به پدرم پیشنهاد دادن که درخواست آزادی مشروط بده و خب چون 1/3 حبس پدر من طی شده بود گفتن که در همین حین درخواست مرخصی هم بده و خب پدر من درخواست مرخصی هم دادند و با درخواست مرخصیشون موافقت کردند و بعد از 3 سال و 7-8 ماه فقط 7 روز به پدر من مرخصی دادن که پدر من 7 روز دیگه هم تمدید کردن که کلان فقط 14 روز شد و دوباره خواستم تمدید بکنن گفتن که باید حتما بری زندان چون دادستان موافقت کرده و الان داره رفته یعنی شعبه 36 دادگاه و فقط اون مونده که موافقتش رو اعلام بکنه و 1-2 هفته دیگه ما اسمتو داخل زندان بخونیم که آزادی مشروط اعمال بشه. خلاصه پدر منو فرستادند و یعنی تمدید نکردن مرخصیشونو و اون 2 هفته به 2 ماه تغییر پیدا کرد، یعنی 2 هفته که بود ما پیگیری میکردیم، بعد از 2 ماه گفتن که شعبه 36 با درخواستتون مخالفت کرده و رد کرده به خاطر تعدد جرایمی که اصلا توی دادگاه معلوم نبود از کجا به پدر من نسبت داده بودن. خلاصه اونم گذشت و بعدش همزمان با اون که مخالفت شد گفتن که درخواست تعلیق بده که اونم بعد از 1 ماه این سیکل معیوب مجددن جوابشون منفی بود و اینا همه بازی‌هایی بود که توی این 4 سال با ما انجام دادن سر این که فقط پدر من به معاش مردم اعتراض کرد، به وضعیت معاش مردم اعتراض کرد، اونم تازه به عنوان یک دبیر حزب که خب زن بخشی از کار یک دبیر حزب اعتراض کردنه، فقط به خاطر یک اعتراض الان یه همچین اتفاقایی افتاده. خانوادمون کاملا از هم پاشیده، پدر من به شکل نوجوان مردانه داره این حبسا رو میکشه، من خستم، خانواده خستم و اصلا حال روز خوشی نداریم و من واقعا نگران پدرم هستم، واقعا نمیدونم بعد چی کار بکنم، دستم به هیچ جا بند نیست و اینا فقط دارن با ما بازی میکنن، فقط دارن ما رو این ور و اون ور پاسمون میدن و من نمیدونم واقعا بعد چی کار بکنم. الان 4 ساله که یه همچین بازیایی کردم و اوضاع ما به شدت نابسامانه، واقعا اوضاع نابسامانی داریم از لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، هیچی خوب نیست، واقعا هیچی خوب نیست، من نمیدونم بعد چی کار بکنم، دستم به هیچ جا بند نیست، خواهشان این بازی ها رو تموم کنید، من پدرم هیچ کاری نکرده، من پدرم نه حق کسی خورده نه دزدی کرده، فقط یه اعتراض ساده کرده، اعتراضی که همه مردم دارن انجام میدن. خواهشن دست از سر من و پدرم و خانوادم بردارین و پدرم رو آزاد کنید. نمیدونم واقعا دیگه باید چیکار کنم.
لگام گسیخته و ماخ کشان به لحن لعیمان فریاد کشیدید، لجاره های لکاته لگوری. و ما تو مبهوت که این مردان را لبخند آموخته بودیم و لطافت، که لجوج لجن پرتاب کردید از لجنزار لسانتان و لچک سرم کشیدی و من لختی دیدمت، مسرور که میشناسیم، معلمت مثل مادرت. اما لباسم لط لط کردی و لحظه مشاهده لخت خون ماسیده بر لبم لب می جنباندی از عالم لدن و لچک به سر می خواندیم به محقر کردن. ماش چکان لشکر آراستید مقابل ما که مسلح بودیم تنها به مداد و گچ، و من همچنان مطمئن در لحظه ملاقات که می شناسیم و تو متخاصم لط زدی و چهرم رنگ لعل کردی. هم اکنون لخ و لورده از لنگ و لگت های مأموران و لیچار شنیدن های بسیار و صورتی لیمو رنگ لنگ لنگان خود را به مأمنم کشاندم، متأثر و متأسف اما متبسم این مرقومه را برایت می گذارم. من لاله میراب دانش آموخته علوم و معارف مجدداً مقابل تخت سیاه متذکر شوم که من لغت معرفت و مهربانی آموختمت، نل آمت و لگام لیسی، از محیط و مساحت مرام گفتم، نلغزش کلام، ملبس به لباس متخصصین میخواستمت و نمزدوری، دلی مالا مال از مهر و محبت، نه مقروغ منجلاب و لشاب و مزلت، پی معالفت و معانست، نه لشاشت، متحور نه متجاوز، متفکر نه مستکبر، متین و نه لعین، معلا مکان و مصفا معان و ملمع میان و مرسع لسان، نه مورد لعن مادران. مبلغ چی شده ای و به چه مبلغی؟ مخلص کلام، مراد مادر و معلم فرزندی میان مفاخر است، نه لات و الوات و لنگ و لگد انداز به معلم خود و مادر دیگران. مشغول مداهنه مدیح سرایان و مدد رسان مفنگیان و ملازم مخموران.
به قول معروف آش انقدر شور شده که صدای خان هم در اومده.
رئیس جمهور اعلام کرد، گفت ما 38,000 میلیارد تومان کسری بودجه داریم. فقط چند نفر از معاونین سازمان غذا و دارو در 2 ماهه گذشته توسط رشته و راند 50,000 میلیارد تومان به جیب زدن، که خیلی بیشتر از 38,000 میلیارد تومان کسری بودجه است. کسی نیست سوال کنه از این دولت؟ الان امید مردم به قوه قضاییه است و قطعاً این مردم خوب تشخیص خواهند داد. فتنه بنزین رو نباید درش وارد بشن، این رو باید فاصله بگیریم. اینا در ما به 50 میلیون نفر دارن یارانه میدن، حدود 50 میلیون نفر در سال میشه 22,000 میلیارد تومان. آقا باید جواب بدی. شما به ما گفتید 142 هزار میلیارد تومان و مجلس مصوب کرد این رو. 22 هزار میلیارد تومان داره میاد دست مردم میرسه. خوش انصاف 120 هزار میلیارد تومان کجا میره؟ کجا داره گم میشه؟ برای مجلسی که به معنای حقیقی همکار دولته. اگر همکاری نمی کردن بلند می شدن، قیام می کردن و اولین کار سراغ 120 هزار میلیارد تومن گم شده از ماحصل حامل های انرژی که باید یارانه باشد و به مردم برگردن می گشتن و این کار رو نکرد. مجلس متاسفانه منفعلی که قطعاً در زد و بندهاشون البته برخی از اونها با دولت همیارن، همکارن. ما سوال داریم، ما از مجلسیامون سوال داریم، چیکار داریم؟
بیقانونی در کشور بیداد میکنه.
اینجا بولوار آفریقا، خیابون سروه، بالاتر از میرداماد. من 23 سال کارمند سفارت کنیا بودم. 23 سال و ببینید بعد از 23 سال چه بلایی سر من آوردن. سه بار دادگاهی شدم، هیچ کدومشون تو دادگاه حاضر نشدن، هیچ کدومشون. و متاسفانه تو وزارت امور خارجه هم به خاطر اینکه مسئولیت سیاسی دارن از جرم خودشون فرار کردن. حالا من میخوام بپرسم، من الان باید شکایتمو کجا ببرم؟ واقعا باید شکایت من کجا رسیدگی بشه؟ وقتی که یه سفارتی میاد تو کشور خودم، تو خاک خودم، به یه زن این کارو میکنه، به یه زن جانباز و خانواده شهید میزنه و هیچ کس نیست که جوابگوی من باشه. متاسفانه همه میگن که به کار شما رسیدگی میشه، به کار من کی میخواد رسیدگی بشه؟ و متاسفانه آقای جاشوا گاتیمو رئیس بنده این غلطو کردن و الان تو تعطیلات هستن و نمیخوان تعطیلاتشون خراب شه. من میخوام ببینم آیا کشور من اگر یه شهروند از کشور دیگه بود تو بوق و کردا نمی‌کردن؟ آیا من انقدر بی‌ارزشم برای مملکتم که یه کشور آفریقایی بیاد این بلا رو سر من بیاره؟ من سه بار دادگاهی شدم، هیچ کدوم از دادگاهام حاضر نشدن متاسفانه. و آخر سرم به وزارت امور خارجه گفتن که به خاطر مسئولیت سیاسی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. امیدوارم این فیلم دست به دست بشه و کسی بتونه مشکل منو حل کنه. ممنون.
زنان نامدار از یاسمن نادری از رسانه زنان.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر امروز از زنی سخن خواهیم گفت که یکی از رهبران اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا و در دهه های 70 و 80 میلادی به شمار می رود. او که نویسنده ای تواناست، جایزه های بسیار زیادی از سازمان های مختلف دریافت کرده و همچنین بسیاری او را قهرمان صریح اللهجه حقوق زنان نامیدند. این بانو برای مجله نیویورک مقاله می نوشت و یکی از اصلی ترین پایه‌گذاران مجله زنان امس نیز است. در سال 1969 او مقاله به نام بعد از قدرت سیاه پوستان نوبت آزادی زنان است را نوشت که در آن از سخت جنین حمایت کرد. و در سال 2005 به همراه جین فوندا و رابین مورگان مرکز ارتباطات زنان را ایجاد کرد که وسیله آن در رسانه‌ها مسائل زنان را پیش ببرد. و در حال حاضر نیز علاوه بر عضویت در این مرکز در سیاست و نویسندگی همچنان فعال بوده و کتاب ها و مقالات زیادی می نویسد. این بانو که یکی از قهرمانان حقوق زنان نیز است، در 25 ماه مارس سال 1934 میلادی در اوهایو آمریکا به دنیا آمد. او تربیتی غیر معمول داشت و بخشی از سال را در میشیگان و زمستانها را در فلوریدا یا کالیفرنیا گذراند و به علت تمامی این سفرها تا 11 سالگی به طور منظم در هیچ مدرسه‌ای شرکت نکرد. در همین زمان والدین او طلاق گرفتند و در نهایت او از مادرش روت که از بیماری روانی رنج می برد مراقبت کرد و قبل از عزیمت برای رفتن به دانشگاه 6 سال با مادرش در خانه در تولدو زندگی کرد. این بانو در کالج اسمیت تحصیلات دولتی را دنبال کرد که البته در زمان خود یک انتخاب غیر سنتی برای زنان به شمار می آمد. از اوائل مشخص بود که او نمی خواهد در آن روزها معمولی ترین مسیر زندگی زنان یعنی ازدواج و مادر شدن را دنبال کند. بله، این فمینیست پیشگام کسی جز گلوریا استاینم نیست که پس از پایان تحصیلات خود در سال 1956 برای تحصیل در هند بورس تحصیلی هم دریافت کرد. گلوریا ابتدا در سرویس تحقیقاتی مستقلی کار کرد و آنگاه به عنوان یک نویسنده مستقل به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه داد. یکی از مشهورترین مقالات وی در آن زمان افشاگری در باشگاه پلی بوی در سال 1963 در شهر نیویورک بود که البته گلوریا برای نگارش این مقاله به طور مخفیانه و به عنوان پیشخدمت و یا به اسم حیوان دست‌آموز که لباس نامرئی پوشیده بود برای مدتی در این باشگاه مجبور به کار بود. گلوریا پس از گزارش در مورد دادرسی درباره سقط جنین که توسط گروه فمینیست رادیکال موسم به رد استوکینگز داده شد بیشتر درگیر جنبش زنان گردید و این نظرات فمینیستی خود را در مقاله های مانند پس از قدرت سیاه‌پوستان آزادی زنان بیان کرد. در سال 1971 میلادی گلوریا به دیگر فمینیست های برجسته مانند بلا آبزوگ و بتی فریدان در تشکیل مجمع سیاسی ملی زنان که به نمایندگی از مسائل زنان کار میکرد پیوست. گلوریا به خلق مجله نیویورک و امس بسیار کمک کرد و در اصل یکی از مؤسسان اصلی مجله فمینیستی امس بود و این مجله در ژانویه سال 1972 برای اولین بار به طور مستقل منتشر شد و در آن به موضوعات مهمی از جمله خشونت خانگی پرداخته شد و آنگاه مجله امس در سال 1976 به اولین نشریه ملی تبدیل گردید. با افزایش فعالیت‌های گلوریا استاینم وی با انتقاد برخی از فمینیست‌ها از جمله رد استوکینگز برای همکاری با سرویس تحقیقات مستقل مورد حمایت CIA روبرو شد. دیگران هم به دلیل چهره پر زرق و برق او تعهدش را به جنبش فمینیستی زیر سوال بردند. اما گلوریا که دل سرد نشده بود همچنان به راه خود ادامه داد و سخنرانی کرده و عملکردهای مختلف زنان را سازمان می داد. وی همچنین در مورد مسائل زنان مطالب زیادی نوشت. مجموعه مقاله های سال 1983 او اقدامات ظالمانه و شورش های روزمره آثاری را در طیف وسیعی از موضوعات از اهمیت کار تا سیاست قضا به نمایش گذاشت. در سال 1986 گلوریا با تشخیص سرطان پستان با یک چالش کاملا شخصی روبرو شد، ولی توانست با درمان بیماری آن را شکست دهد. در سال 2000 میلادی گلوریا کاری را انجام داد که سالها اصرار داشت که انجام نخواهد داد و علارغم معروف بودن این جمله او که اگر بگوییم زن به مرد احتیاج دارد ماننده این است که بگوییم ماهی به دو چرخ احتیاج دارد، تصمیم گرفت ازدواج کند. وی با دیوید بیل فعال محیط زیست و حقوق حیوانات و پدر بازیگر کریستین بیل ازدواج کرد. گلوریا در سن 66 سالگی باز هم ثابت کرد که هنوز هم قابل پیش بینی نیست و متعهد به ترسیم مسیر زندگی خود است. اما متاسفانه این وصلت خیلی دوام نیاورد. بیل در سال 2003 بر اثر سرطان مغز درگذشت و گلوریا درباره او چنین گفت: بیل در میان کسانی که می شناختم بزرگترین قلب را داشت. هنگامی که گلوریا در سال 2009 میلادی 75 ساله شد، درباره برخی از مسائل فوری روز نیز بحث کرد و از جمله آنها این بود که ما نشان دادیم که زنان می توانند کاری را که مردان انجام می دهند انجام دهند، اما هنوز مردان نمی توانند آنچه زنان انجام می دهند انجام دهند. به همین دلیل اکثر زنان دو شغل دارند، یکی در داخل خانه و دیگری در خارج از آن. گلوریا همچنان برای عدالت اجتماعی کار می کند و همانطور که اخیراً گفت، ایده بازنشستگی به اندازه ایده شکار برای من بیگانه است. تا درودی دیگر، بدرود.
مخالف حجاب از گلازین.
گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام، دیگه رو سری نمیخوام.
باشه توی موها حقمه بدون تهدید بگذره روزا باشه ها تو که از موی سر من این همه باهمه داری من ضعیفم یا تویی که جرأت منو نداری گوش کنی شب ای سیاهی من همون خورشید فردا من مخالف حجابم دیگه روسری
دوستان. امروز بخش پایانی کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی رو میشنویم.
20مین عادت ضد تنبلی. انگیزه های غیر مستقیم پیدا کنید. بهانه ای که از میان می رود. حالش را ندارم. همه ما لحظاتی را تجربه کرده ایم که در آنها حال و حوصله انجام کاری را نداشته ایم. اما آنچه مردمان موفق را از انسانهای عادی متمایز می کند این است که آنها حتی اگر حس و حال انجام کاری را نداشته باشند باز هم انجامش می دهند. آنها برای انگیزه پیدا کردن صبر نمی کنند، بلکه ساختار ذهنی سخت کوشی مداوم را دارند. البته این ساختار ذهنی را یک شبه نمی توانید در خودتان ایجاد کنید. این کار پروسه ای طولانی است که ضمن آن می بایست مرتب تحت تعالیم انگیزه بخش مرتبط با عادتی که می خواهید در خود پرورش دهید قرار بگیرید. ساده ترین راه میانبر شنیدن و دیدن سخنرانی های الهام بخش یا خواندن کتاب هایی با این مضمون است. سخنرانان الهام بخش به شما برای حرکت نیرو می دهند و در شما انگیزش ایجاد می کنند. شما برای گوش دادن به حرف‌های آنها به وقت آزاد نیازی ندارید. کافی است موقع رانندگی، ورزش کردن و یا انجام کارهای خانه با استفاده از آیپد یا تلفن همراهتان به سخنرانی‌های انگیزشی گوش دهید تا به صورت غیر مستقیم برای همه فعالیت‌های خود انگیزه پیدا کنید. اجرای این عادت. اجرای این عادت به صرف اندک هزینه نیاز دارد، زیرا که برای دیدن و شنیدن سخنرانی ها در هر زمان به وسایل صوتی و تصویری کوچک و همراه نیاز دارید. خرید یک آیپد یا تلفن همراهی با قابلیت پخش این فایل ها برای شما مقداری هزینه در بر دارد. کتاب های مرتبط با این موضوع را نیز می توانید بخرید یا به امانت بگیرید. کافی است شنیدن و دیدن سخنرانی‌های الهام بخش را در برنامه روزانه خود قرار دهید. بدین ترتیب همیشه یک منبع انرژی و انگیزه غیر مستقیم در دسترستان دارید که پس از مدتی تکرار ملکه ذهنتان می‌شود و یک ساختار ذهنی پر انگیزه برای سخت کوشی مداوم را در شما به وجود می آورد. 21مین عادت ضد تنبلی، تکنیک تجسم و تصور. بهانه‌ای که از میان می رود. حالش را ندارم. وقتی 1001 کار دیگر برای انجام دادن دارید، آسان است که انگیزه تان را برای دنبال کردن هدفهایی که قبلاً برایشان شور و شوق زیادی داشتید از دست بدهید. درست است که شما به راستی به دنبال کسب نتیجه هستید، اما فرایند نیل این هدف در مرور ایام به یک کار شاق تبدیل می شود. به همین دلیل هم هست که شما باید اهدافتان را به یک موجود زنده که در برابر چشمانتان حی و حاضر است تبدیل کنید. البته من چندان به قانون جذب اعتقاد ندارم، اما به هر حال تفکر مثبت و تجسم هدفها را کار مفیدی می دانم. تکنیک تجسم و تصور را می توان از راه‌های مختلف اجرا کرد. شما می توانید با چسبانیدن عکس‌هایی با موضوع هدفتان بر روی یک تابلو، تابلوی رویاهایتان را درست کنید. می توانید کتاب‌های الهام بخش بخوانید و یا به برنامه‌های رادیویی انگیزه بخش گوش دهید. همینطور می توانید به مراقبه بنشینید و زندگیتان را در حالی که به هدفتان رسیده‌اید تجسم کنید. اجرای این عادت. من دریافتم تکنیک تجسم و تصور زمانی بیشترین کارایی خود را دارد که به یک عادت گاه و بیگاه تبدیل شود. بنابراین شما مجبور نیستید آن را هر روز انجام دهید. در عوض تنها در لحظاتی که دچار بی انگیزگی هستید از این تکنیک یاری بگیرید. در اینجا به چگونگی اجرای این تکنیک اشاره می شود. 1. هدف دقیق و سنجیدنی دال سین دال میم زه را یادداشت کنید. 2. در زمانهایی که گرفتار بی انگیزگی شده اید 5 تا 10 دقیقه وقت برای اجرای این تکنیک کنار بگذارید. 3. تصور کنید که وقتی به این هدف دست یابید اوضاع چگونه تغییر خواهد کرد. شما چه احساسی خواهید داشت؟ زندگیتان چگونه خواهد بود؟ چه کسی در کنار شما خواهد بود؟ 4. این پروسه را در برنامه روزانه تکرار کنید تا دوباره انگیزه از دست رفته ایتان را به دست آورید. من می دانم که برخی مردم تکنیک تجسم و تصور را شبه علم و کاذب قلمداد می کنند. اما فکر می کنم در هنگام نبود انگیزه این تکنیک بسیار مفید است. هرگاه احساس خوبی ندارید آن را انجام دهید تا انرژی و هیجان خود را برای دنبال کردن هدفتان بازیابید. 22مین عادت ضد تنبلی، صبوری کنید. بهانه‌ای که از میان می رود مهم نیست. همه ما دوست داریم نتیجه تلاش هایمان را بلافاصله ببینیم. وقتی هم که این اتفاق نمی افتد به آسانی مایوس و تسلیم می شویم. اغلب اوقات به خودمان می گوییم که هدفمان از اساس مهم نبوده است، حالان که به واقع این طور نیست. نکته مهم آن است که به یاد داشته باشید که نتایج یک شبه به بار نمی نشینند. شما باید همچنان که به آهستگی و پیوستگی پروژه تان را به سوی هدفتان پیش می برید صبور باشید و با آن مدارا کنید. برای انجام این کار 3 راه است. نخست باید درک کنید که نتایج برای به بار نشستن به زمان احتیاج دارند. وقتی که شما پیشرفت بلافاصله‌ای در کارتان نبینید، ناامید و تسلیم شدن آسان است. رشد تدریجی نتایج و نزدیک شدن گام به گام به هدفتان باید فرایندی آهسته و پیوسته باشد. 2. آنکه مهم است که موفقیت‌های کوچک را گرامی بدارید. مثلا وقتی در خودتان مهارت خاصی را ایجاد می‌کنید، باید با هر قدم پیشرفت طبق 18مین عادت ضد تنبلی به خودتان پاداش دهید. البته که در آن وهله هنوز به هدف دراز مدتتان دست نیافته اید، اما از طی شدن هر مرحله از پروسه پیشرفتتان لذت ببرید. زیرا که بدین ترتیب برای ادامه کار انگیزه و اراده به دست می آورید. و در آخر باید آماده گرفتار شدن در سکون نیز باشید. موفقیت فرایندی همواره رو به بالا نیست و مواقعی هم پیش می آید که در جایگاه خودتان ساکن و ثابت می مانید. در همین اوقات است که باید تلاشتان را دو برابر کنید. 80% فعالیت‌هایی که بهترین نتایج را در زندگی و کار شما به بار می‌نشانند را شناسایی کنید و بیشتر بر روی آنها کار کنید. اجرای این عادت. بعضی از مردم از موهبت صبر برخوردارند و بعضی دیگر هم این گونه نیستند. این یک ویژگی شخصی است و در افراد تفاوت می‌کند. اما اگر می‌خواهید از تمام تعالیم این کتاب بهره ببرید، باید که صبر را هم به عنوان عادت نهایی ضد تنبلی بیاموزید. در اینجا به راهی سریع برای آغاز این کار اشاره می‌شود. 1. به هر مرشد و مشاوری که به شما قول موفقیت زودرس می‌دهند بی‌اعتنا باشید. 2. پیشرفت خود را در پروژه‌ای که در دست اجرا دارید پیگیری کنید. 3. هرگاه دیدید که قدمی را به تمامی در این مسیر برداشته اید، این موفقیت کوچک را گرامی بدارید و به خود پاداش بدهید. 4. وقتی به دوره سکون رسیدید، از خودتان توقع بیش از حد نداشته باشید. در عوض بر روی آنچه در حال پیشرفتن است تمرکز کنید و تلاشتان را دو برابر سازید. اهمیت صبر را دست کم نگیرید. بسیاری از مردم در یک قدمی دست یافتن به موفقیت مایوس و تسلیم می شوند. درک کنید که به بار نشستن تلاش هایتان به زمان احتیاج دارد. اگر خود را به تمامی وقف مجموعه ای از برنامه های روزانه برای موفقیت در کاری کنید، هر روز خواه نخواه ذره ای به کامیابی نزدیک تر خواهید شد. 23. عادت ضد تنبلی. چالش 30 روزه. بهانه ای که از میان می رود. فعلا وقتش را ندارم. تا بدینجای کار 22 عادت ضد تنبلی را با یکدیگر مرور کردیم. اما بخش مشکل کار آنجاست که راهی برای اینکه همه این عادت‌ها را یکجا در خود ایجاد کنید وجود ندارد. اگر سعی کنید چنین کاری را یک روزه انجام دهید، دچار حس استیصال می‌شوید که این خود به ناامیدی و شکست می‌انجامد. پرورش این عادت‌ها به مانند دو استقامت است و نه دو سرعت. چندین سال طول کشیده تا عادت به تعویق انداختن کارها در شما شکل بگیرد. پس برای از میان بردن آن به دنبال راه حلی یک شبه نباشید. اغلب گفته می شود که پرورش دادن هر عادت جدید 21 روز طول می کشد. اما من سازواری ایجاد هر عادت در یک ماه را بیشتر می پسندم. و شما را هم تشویق می کنم تا هر 30 روز یک عادت را در خودتان پرورش دهید. اجرای این عادت. چالش 30 روزه زمانی کارا می شود که آن را به صورت پیوسته انجام دهید. برای همین هم هست که من انجام این موارد را ماهی یک بار به شما توصیه می کنم. 1. یک عادت ضد تنبلی که فکر می کنید بیشترین سود را به حال شما دارد انتخاب کنید. 2. یک برنامه روزانه برای چگونگی پرورش این عادت در خودتان بریزید. 3. انتظار موانعی که در کار شما پیش می آیند را داشته باشید و برای مدیریت آنها نیز برنامه ریزی کنید. 4. در پایان ماه عادتی که برگزیده اید را بدین صورت تحلیل کنید. آیا این عادت کارا بود؟ از آن چه آموختید؟ چگونه می توانید آن را پیشرفت دهید؟ آیا به انجام آن ادامه می دهید؟ 5. ماه بعد بر پایه آنچه آموخته و انجام داده اید یک عادت دیگر را برگزینید و به همین ترتیب ادامه دهید. من از عادت چالش 30 روزه به مدت 1 سال استفاده کردم و امروز صادقانه می گویم که این کار به من کمک کرده تا چندین موفقیت بزرگ در زندگی حرفه‌ای و شخصیم به دست بیاورم. شما هم همین امروز جالبترین عادت ضد تنبلی که در این کتاب دیده اید را انتخاب کنید و دست به کار چالش 30 روزه شوید. نتیجه گیری. چگونه از همین امروز دست به کار شویم؟ من در پایان هر کتابم به خوانندگانم توصیه می کنم که دست به کار انجام آنچه آموختند بشوند. اما اکنون این توصیه جدی تر از هر زمان دیگری است. شما این کتاب را خریده اید زیرا با تنبلی و عادت به تعویق انداختن کارهایتان مشکل داشته اید و یک واکنش عادی از سوی کسی که مشکل شما را داشته باشد از این قرار است. اطلاعات ارزشمندی بود. حتما از هفته آینده دست به کار می شوم. این کار را نکنید. من هم به مانند شما با مشکل به تعویق انداختن کارها دست به گریبان بودم و آنچه مرا از این وضعیت نجات داد تنها خواندن یک کتاب نبود، بلکه اراده ام برای اجرای ایده های ضد تنبلی بود. من شما را هم به همین عزم جزم توصیه می کنم. تا کنون 23 راه برای مبارزه با تنبلی آموخته اید. بگذارید یک بار دیگر آنها را مرور کنیم. 1. از قانون 80-20 برای شناسایی کارهای مهم استفاده کنید. 2. هر فعالیتی را به یک هدف دال سین دال میمزه ارتباط دهید. 3. ایده هایتان را هر آینه که به ذهنتان خطور می کنند ثبت و ضبط کنید. 4. نظام 43 پرونده را در زندگیتان پیاده کنید. 5. برای هر پروژه چند مرحله یک فهرست بنویسید. 6. برای فعالیت های روزمره تان فهرست بازبینی تهیه کنید. 7. فعالیت های همانند را در یک گروه دسته‌بندی کنید. 8. تمام فعالیت ها و پروسه هایتان را یک به یک انجام دهید. 9. هر هفته چند ساعت را به مرور هفتگی اختصاص دهید. 10. برای بررسی دقیق فعالیت هایتان بر روی آنها مرور ماهانه داشته باشید. 11. به فعالیت های کم ارزش نبگویید. 12. موفقیت هایتان را ثبت و پیگیری کنید. 13. روزتان را با مهمترین فعالیت ها یعنی میم تفه آغاز کنید. 14. فعالیت هایتان را با روش ابجد اولویت بندی کنید. 15. با استفاده از تکنیک های زمانبندی در خودتان حس فوریت و اضطرار انجام کار ایجاد کنید. 16. هدفهایتان را با جمعی از مردم در میان بگذارید. 17. فعالیت هایتان را از کوچکترین بخش های آنها آغاز کنید. 18. با هر قدم کاملی که به سوی پیشرفت برمی دارید به خودتان جایزه بدهید. 19. مهارت‌های مرتبط با پروژه‌هایتان را گسترش دهید. 20. با گوش دادن به سخنرانی‌های الهام بخش برای انجام کارهایتان انگیزه پیدا کنید. 21. وقتی دچار بی انگیزگی شدید از تکنیک تجسم و تصور استفاده کنید. 22. در فرایند پیشرفت زندگیتان صبور باشید. 23. برای آموخته کردن خود به هر یک از این عادتها از روش چالش 30 روزه بهره بگیرید. توصیه من به شما این است که همین الان و درست در همین لحظه یکی از عادتهای این کتاب را برگزینید و کارتان را آغاز کنید. جدی میگویم، من همانقدر که دوست دارم که شما از کتابم خوشتان بیاید و به خرید سایر کتابهایم ترغیب شوید، همانقدر هم آرزومندم که همکنون با برگزیدن یکی از این عادتها بهترین بهره را از زمان و هزینه‌ای که صرف کرده اید ببرید. تنبلی نباید کنترل زندگی شما را در دست بگیرد. غلبه بر تنبلی و تبدیل شدن به انسانی با فعالیت‌های پربار و ثمربخش بسیار آسان است. باید عادات ضد تنبلی را فرا بگیرید و در برابر مقاومت اولیه‌ای که هنوز هم شما را به تنبلی وامی دارد بایستید. البته اشکالی ندارد که گاهی بلغزید و حتی شکست بخورید. مهم آن است که به سخت‌کوشی‌تان ادامه دهید. به یاد داشته باشید که پشتکار یکی از رموز راستین موفقیت است. تنها کافی است تا بر موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کوچک روزمره‌تان تمرکز کنید و آنها را گرامی بدارید و به استقبال یک زندگی هیجان‌انگیز و پربار بروید. به پا خیزید و این همه را ممکن سازید. اس جی اسکات developgoodhabits.com
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه سنما از سپیده رئیس سادات.
سلام دل یک دل کن سلام گر سر ننهم